آمریکا و بریتانیا ایران را مسئول حمله به تانکرها در دریای عمان معرفی کردند. نشست شانگهای در قرقیزستان با حضور رؤسای جمهور 11 کشور از جمله ایران به پایان رسید.
آنچه که در حال حاضر به جد برای کشورهای عضو پیمان شانگهای مهمه، مسئله برجام بود و در کنار مسئله سوریه و همینطور افغانستان که در هر سه این مسائل ایران نقش فعال داره و دخیله.
و ضریب نفوذ اینترنت در ایران از 90% هم فراتر رفت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش رسمی به حملات به تانکرها در دریای عمان ایران را مقصر اعلام کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر، رویا کریمی مجد در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. رویا، چه اخبار دیگه ای الان در این چند ساعت اخیر اومده که خیلی پرخبر بوده؟
خب همونطور که تو هم گفتی، در واقع تقریبا عصر امروز به وقت ایران، رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش رسمیش به حملات به تانکرها ایران رو مقصر دونست و گفتش که ایران نمیتونه برای مدت طولانی تنگه هرمز رو ببنده و آمریکا هنوز نمیدونه که میخواد چه اقدامی بکنه که این اقدام در آینده روشن خواهد شد. اما ساعتی قبل پاتریک شانهان وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد که دولت آقای ترامپ در تلاش تا توافقی بین المللی برای حل این مشکل که اون رو هم مشکلی بین المللی نامیده ایجاد بکنه. به گفته آقای شانهان، نقش پنتاگون در این میون به اشتراک گذاشتن اطلاعات هست، مثل همون ویدئویی که امروز از قایق منتسب به سپاه پاسداران منتشر شد. همزمان جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا هم در مقصر دانستن ایران به رئیس جمهور آمریکا پیوست و گفتش که ارزیابی هاشون نشون میده که مسئولیت حمله به نفتکش ها تقریبا قطعا با ایرانه. به گفته آقای هانت، این حملات بر اساس الگوی رفتار بی ثبات کننده ایران هست که به گفته آقای هانت خطری جدی برای منطقه ایجاد میکنه.
رویا، واکنش ها به انتشار ویدیو چه بوده؟
دبیر کل سازمان ملل حمله به نفتکش ها رو محکوم کرده، خواستار تحقیقات مستقل در این باره شده. در واقع انتشار ویدیوها نوشین همه رو به این سمت برده که احتیاج به تحقیقات خیلی دقیق تر و جدی تری وجود داره و نباید بگذارن که خیلی سریع کشوری به عنوان مقصر معرفی بشه. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش گفته که حقیقت باید روشن بشه. احمد ابوالقیز دبیر کل اتحادیه عرب هم به ایران هشدار داده که رفتارش رو تغییر بده و گفته که ایران همه رو به سمت یک رویارویی میکشونه که در صورت رخ دادن این رویارویی هیچ کس در امان نخواهد بود. هایکو ماس وزیر امور خارجه ایران که هفته پیش وزیر امور خارجه آلمان که هفته پیش به ایران سفر کرده بود، امروز با خبرنگاران صحبت کرده، گفته که فیلم رو دیده اما به نظر اون این تصاویر برای رسیدن به نتیجه قطعی کافی نیست.
آیا ایران هم واکنشی داشته تا الان؟
ایران از همون دیروز اتهام ها رو رد کرده. تمامی اتهام ها رو در واقع از همون زمانی که حمله، در واقع همزمان با ملاقات شینزو آبه با آیت الله خامنه ای انجام شد، سخنگوی وزارت خارجه ابراز نگرانی کرد در توییتی که منتشر کرد. محمد جواد ظریف هم اتفاق رو فراتر از مشکوک نامید و دیشب هم دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در رد اتهامات بیانیه ای صادر کرد و گفتش که آمریکا و متحدانش جنگ طلبن و به نوشته این بیانیه توطئه های فتنه برانگیز میکنن. امروز صبح هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه با رادیوی جمهوری اسلامی صحبت کرده و گفته که خیلی برای آمریکا ساده و راحته که با وقوع چنین اتفاقی سریع انگشت اتهام رو به سوی ایران بگیره.
رویا، اشاره کردی که دبیر کل سازمان ملل خواستار آغاز تحقیقات شده. آیا تحقیقات شروع شده؟ قراره کی شروع بشه؟
ببین، در مورد شروع تحقیقات حرفی نزدن. یه خبر غیر رسمی و تایید نشده یه چند دقیقه هستش که بر روی شبکه‌های خبری اومده در مورد اینکه به نظر میرسه دو قایق تندرو سپاه پاسداران مانع از اون هستن که یدک‌کش ها بخوان به کشتی فرانت آلتر نروژی نزدیک بشن. خبر تایید نشده و منابعی که اون رو اعلام میکنن نمیگن که این خبر رو دقیقا از کجا آوردن. یکی از خبرها در واقع نامی از نیروی دریایی آمریکا برده شده به عنوان منبع خبر. اما به سوال تو برگردیم، هنوز شرکت هایی که مدیریت کشتی فرانت آلتر نروژی و کوکوکای ژاپنی رو بر عهده دارن از دلایل اصلی انفجارها و حملات رخ داده حرفی نزدن. فقط یوتاکا کاتادا گفته که ملوانان و خدمه این کشتی پیش از حمله اشیاء پرنده رو دیدن و این دقیقاً عبارتیه که استفاده کرده، که این اشیاء پرنده به سوی کشتی می اومدن. صاحب این کشتی هم البته جز شهادت خدمه کشتیش هیچ سند دیگه ای رو ارائه نکرده.
سپاسگزارم. روی کرمی مجد بود و آخرین اخبار مربوط به حمله به دو تانکر در دریای عمان که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. اما در ادامه همین خبر و آخرین تحولات، نادر اسکوئی کارشناس ارشد پژوهشگری شورای آتلانتیک در آمریکا روی خط تلفن با ماست. آقای اسکوئی، همونطور که در خبرها هم شنیدید، الان بریتانیا هم به آمریکا ملحق شده و وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت گفته که تقریبا مطمئنه که ایران مسئول حمله به دو نفتکش در روز پنجشنبه هستش. همزمان به ایران هشدار داده که چنین رفتارهایی خطر جدی برای منطقه در پی خواهد داشت. الان با توجه به اینکه بریتانیا بعد از آمریکا دومین کشوری هستش که ایران را محکوم کرده، چه عواقب احتمالی ممکنه این محکومیت ها برای ایران در برداشته باشه؟
بله، اعلام موضعی بریتانیا برای امریکا اتفاقا بسیار مهم بود، چون در دو سال اخیر بر سر مسئله ایران ما بین امریکا و بریتانیا اختلاف نظر جدی وجود داشت، به ویژه در رابطه با برجام و تحریم های جدید امریکا علیه ایران. حالا حمایت به نظر میاد بدون قید و شرط بریتانیا از موضع امریکا بر سر این مسئله، موضع امریکا رو مستحکم تر خواهد کرد برای به دست آوردن یک اجماع وسیع که نه فقط کشور اروپایی رو بخواد در بر بگیره، بلکه در حقیقت کشورهای غیر اروپایی شورای امنیت سازمان ملل رو هم بتونه در بر بگیره. و به این معنی خب برای آمریکا امتیاز خیلی مهمی خواهد بود و طبیعتاً به انزوای بیشتر ایران هم خواهد انجامید. هر چقدر این اجماع وسیع تر بشه، ایران منتظری تر خواهد شد.
آقای اسکوئی، وزیر خارجه بریتانیا یک اظهار نظر دیگه هم کرده و گفته که بریتانیا همراه با شرکای بین المللیش تلاش خواهد کرد برای کاهش تنش‌ها راهکارهای دیپلماتیک پیدا کنه برای همین تنش‌هایی که در واقع بین ایران و آمریکا هستش و اتفاقاتی که در دریای عمان و خلیج فارس افتاده. به نظر شما چه راهکارهایی مد نظر بریتانیا هست؟
اگر واقعا منظور نظر کار اساسی برای کاهش دادن تنش‌ها میان امریکا و ایران باشه، اون وقت باید ریشه های مسئله رو بالاتر از برجام و بالاتر از تحریم‌ها در بر بگیره. اولا که باید از طریق مذاکره مستقیم بین امریکا و ایران باشه، نه اینکه کشورهای دیگه در این مذاکره شرکت نداشته باشن، ولی حتما وجود امریکا و ایران مستقیما در این مذاکرات ضروریه. و همونطور گفتم، نه فقط در سر برجام، تمام مسائلی که مشکل زای این روابط بودی، از برنامه های موشک های بالستیکی ایران گرفته تا حضور دخالت های نظامی ایران در منطقه، باید مورد بررسی قرار بگیره. اون وقت بشه به طور اساسی تر به این کاهش ها پایان داد.
آقای اسکوئی، سوال آخر این که سرپرست وزارت دفاع آمریکا پاتریک شانهان گفته که با همکاری مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان بولتون و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تلاش خواهند کرد که برای این مشکل جهانی، منظورش اتفاقی که توی دریای عمان افتاده، اجماع جهانی تشکیل بشه و در این راستا پنتاگون اطلاعاتش رو با کشورهای دیگه به اشتراک خواهد گذاشت. به این ترتیب باید منتظر چه اجماعی باشیم و پیامدهای اون برای ایران ممکن چی باشه؟
خب مهمترین اجماعی که مورد نظر آمریکا هست، اجماع هست در شورای امنیت. اتفاقا به نظر میاد در جلسه دیشب شورای امنیت سازمان ملل، اصولا اتفاق آرا بود که حمله به تانکرها محکوم بشن. حالا گام اصلی این هست که کی مسئول این حمله بوده، و اگر ایران مسئول این حمله بوده، ایران هم به این خاطر از طرف شورای امنیت مقصر شناخته بشه. برای همین اگر پنگان اطلاعاتی داره که بیانگر این هم که ایران بوده که این کار انجام داده،
طبیعتاً خیلی منطقیه که این اطلاعات رو الان برای به دست آوردن اجماع جهانی با کشورهای دیگه به اشتراک بگذاره. دقت بکنید کشورهای به ویژه کشورهای شورای امنیت، کشورهای نمایندگان دائمی شورای امنیت خودشون سازمان‌های اطلاعاتی وسیعی دارن و میتونن این اطلاعات رو به راحتی به درستی و غلطی این اطلاعات پی ببرن. به هر حال دنبال اون اجماع هست.
سپاسگزارم. نادر اسکویی بود، کارشناس ارشد پژوهشکده شورای آتلانتیک در آمریکا. اما در ادامه همین گزارش، همونطور که در اخبار هم شنیدید، نیروی دریایی آمریکا پنجشنبه شب ویدیویی رو منتشر کرد که نشون میده یک قایق گشتی بعد از نزدیک شدن به کشتی آسیب دیده کوکوکا کاریجس سرگرم جدا کردن مین عمل نکرده از بدنه نفتکش است. مقام های آمریکایی ایران رو مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی کردند، اتهامی که ایران رو رد میکنه. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با بابک تقوایی، تحلیلگر نظامی ساکن یونان، و ابتدا از اون پرسیدم چطور روی تانکر می شود مین نصب کرد.
اگر آنچه گفته میشه که توسط رسانه‌های آمریکایی و دولت آمریکا این حمله از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته باشه، قاعدتا اینها از قایق‌هایی استفاده کردن که این قایق‌ها شناور میشن زیر سطح آب و به راحتی میتونن از دید حالا کشتی‌ها پنهان بمونن و وقتی که به نزدیکی کشتی میرسن به سطح آب بیان و این مین‌ها توسط خدمه قایق‌ها بر روی بدنه کشتی نصب بشه. حالا این مین‌ها مگنت هم هستش و به بدنه کشتی‌ها نصب میشه و خب در تاریکی شب قاعدتاً کسی متوجه نمیشه در سکوت کامل، و این کار ممکنه در حین حرکت کشتی در منطقه تنگه هرمز صورت گرفته باشه و یا اینکه در خود بندرگاه صورت گرفته باشه وقتی که کشتی توقف داشته و خب این قایق‌ها رفتن به سمتش و در دید رادارهای کشتی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نبودن، کشتی‌های نظامی، و تونستن این مین‌ها رو متصل بکنن به بدنه این کشتی‌ها، درست شبیه به اون اتفاقی که در مورد فجیره رخ داد.
آیا مین عمل نکرده میتونه شاهدی برای دست داشتن یک کشور مشخص باشه؟
در مورد قبلی، در مورد حمله‌ای که به چند نفتکش در نزدیکی بندر فجیره رخ داد، کارشناسان غیر نظامی کمپانی‌های کشتیرانی و به خصوص کمپانی‌های بیمه با بررسی لاشه مواد منفجره که استفاده شده بود و همچنین بررسی ناحیه آسیب دیده بدن کشتی‌ها تونستن به نوع ماده منفجره و مواد به کار رفته در ساخت اونها پی ببرن که بنابر گفته اونها این مواد ساخت ایران بوده. خب قاعدتا هر کشوری که در حمله دیروز دست داشته، اگر اون ماده منفجره روی بدنه اون کشتی باقی میمونده، خب با به دست آوردن اون و بررسی اون راحت میتونستن بفهمن که این ماده و کیفیت ساختش چگونه بوده و چه کشوری پشت ساخت اون بوده. و قاعدتا خب تصمیم گرفتن که اون رو از اون مین چسبنده رو از بدنه کشتی جدا بکنن، از بدنه کشتی کوکوکا کوراجوس.
مالک ژاپنی نفتکش کوکوکا کوراجوس گفته که حمله از طریق هوا صورت گرفته. حمله هوایی چطور ممکن هستش؟
حمله هوایی قاعدتاً با موشک ضد کشتی صورت گرفته. موشک‌های ضد کشتی که بر روی ارتفاع بسیار کم از سطح آب حرکت می‌کنن، حدود 5 متری تا 10 متری، و به بدنه کشتی برخورد می‌کنن. و حالا سناریو این هستش که گفته میشه که بدنه این کشتی‌ها مینی داشته از قبل و حالا یک موشک ضد کشتی شلیک شده به سمت این کشتی ها و با برخورد به اون ناحیه‌ای که مین قرار داشته موجب انفجار شده. حالا در مورد کشتی کوکوکا کوراجوس ما شاهد بودیم که مین سالم مونده، ولی در مورد دیگه که ما شاهد آتش‌سوزی بودیم، موشک ضد کشتی برخورد کرده به بدنه کشتی. حالا این موشک ضد کشتی خب سر جنگیش کوچک بوده و بنابراین اگر این کار صورت گرفته باشه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، دو موشک مد نظر هستش. یکی موشک 3701 کوسر هستش و دیگری موشک 3704 نصر که این موشک ها قابلیت پرتاب از قایق های تندرو رو دارن، از قایق های موشک انداز کلاس ذوالفقار رو دارن و همچنین هلیکوپتر هایی مثل هلیکوپتر بل 206 جت رنجر و همچنین هلیکوپتر میل 171 که متعلق به هوادریای سپاه پاسداران.
پیامدهای بین المللی حملات اخیر به نفتکش ها، چه در دریای عمان که روز گذشته اتفاق افتاد و چه ماه گذشته به 4 نفتکش در نزدیکی امارات، چه خواهد بود؟
پیامدهای بین‌المللیش تقریبا میشه به دو دسته تقسیمشون کرد، یکی پیامدهای کوتاه مدت هست و دیگری هم پیامدهای بلند مدت هستش. پیامدهای کوتاه مدت همینطور که شاهد هستیم، ما شاهد افزایش قیمت نفت هستیم سریعا بعد از این اتفاق، و پیامد بلند مدت دیگه این هستش که قیمت بیمه و هزینه های بیمه کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان افزایش پیدا خواهد کرد، مشابه به اون چیزی که در دهه 60 شمسی در جریان نبرد نفتکش ها رخ داد بین ایران و عراق. و در نهایت برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و همچنین افزایش حملات به کشتی های نفتکش، ما قاعدتا شاهد خواهیم بود و مشابه دهه 60 نیروی دریایی آمریکا با اعزام ناوشکن‌های خودش به اسکورت کشتی‌های نفتکش بپردازه.
توضیحات بابک تقوایی تحلیلگر نظامی ساکن یونان رو می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هلگا اشمید، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفرش به کشورهای خلیج فارس از جمله ایران را شروع کرده. او در دیدارش با مقامات امارات متحده عربی و عمان تأکید کرده که هدفش تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس است. خانم اشمید پس از سفرش به تهران روز یک شنبه به بروکسل باز خواهد گشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ادامه سفر منطقه‌ای خود با مقامات عمان دیدار و گفتگو کرد. خانم اشمید که قرار است در ادامه این سفر روز شنبه به تهران برود، دیدار خود از منطقه را روز چهارشنبه 12 ژوئن با سفر امارات متحده عربی آغاز کرد. هلگا اشمید روز چهارشنبه حمله حوثی‌ها به فرودگاه ابها در عربستان سعودی را اقدامی تحریک کننده خواند که امنیت کل منطقه و نیز اقدامات نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا هدف از سفر هلگا اشمید به کشورهای منطقه خلیج فارس را بخشی از تلاش این اتحادیه برای کاستن از تنش‌ها در منطقه و تشویق کشورهای منطقه به گفتگو با یکدیگر عنوان کرده است. قرار است خانم اشمید پس از عمان راهی قطر شود و پس از دیدار با مقامات این کشور به ایران برود. او که معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، از جمله اعضای تیم اروپایی مذاکره کننده با ایران در سال 2015 بود که در نهایت به توافق اتمی موسوم به برجام انجامید. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در ارتباط با همین سفر منتشر ساخته تاکید کرده یکی از اهداف این سفر گفتگو درباره راه‌های حفظ توافقی اتمی با ایران است، زیرا این توافق عنصری کلیدی برای آری نگه داشتن منطقه از تسلیحات هسته‌ای است و نقشی مهم در امنیت منطقه و جهان دارد. هلگا اشمید نیز در توییت‌های خود ضمن اشاره به دیدارهایش با مقامات امارات متحده عربی و عمان تاکید کرده که او با هدف تقویت ثبات و کمک به برقراری گفتگو میان کشورهای منطقه راهی سفر شده است. با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، کشورهای منطقه خلیج فارس در هفته اخیر صحنه سفرها و دیدارهای دیپلماتیک متعددی بودند. در روزهای اخیر وزیر امور خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن با هدف کاستن از تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تهران سفر کردند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هر گونه گفتگو و مذاکره با آمریکا را رد کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری های آسوشیتد پرس و فرانس پرس در گزارش های جداگانه وقایع مهم یک ماه و اندی اخیر در افزایش تنش ها در خلیج فارس را برشمردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
پنجم ماه مه، 15 اردیبهشت، ایالات متحده اعلام می کند گروه ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و یک نیروی ویژه بمب‌افکن را در واکنش به آنچه نشانه ها و هشدارهای مشکلزا و تنش آفرین عنوان می شود به خاورمیانه می فرستد. نهم مه، 19 اردیبهشت، اتحادیه اروپا از تهران می خواهد توافق هسته‌ای را محترم شمارد و می گوید در نظر دارد به رغم تحریم های ایالات متحده تجارت با ایران را ادامه دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید علاقمند است تهران با وی تماس بگیرد. 10 می 20 اردیبهشت، ایالات متحده میگوید یک واحد موشک‌های پاتریوت را برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به درون خاورمیانه انتقال می‌دهد. 12 می 22 اردیبهشت، دو نفتکش سعودی و دو کشتی دیگر در نزدیکی سواحل فجیره در امارات متحده عربی به طور مرموز در آنچه حملات خرابکارانه توصیف می‌شود آسیب می‌بینند. فجیره تنها پایانی نفتی امارات در بیرون از تنگی هرمز است. تهران که مکررن تهدید کرده در صورت مقابله نظامی با ایالات متحده تنگی هرمز را می‌بندد، این وقایع را هشدار دهنده و تأسف‌بار می‌خواند. 13 می 23 اردیبهشت، وزیران خارجه اروپایی از واشنگتن و تهران می‌خواهند خویشتنداری نشان دهند، در حالی که وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو همتایانش را در جریان تهدیداتی که به جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شود قرار می‌دهد. ترامپ هشدار می‌دهد اگر جمهوری اسلامی هر نوع حمله‌ای صورت دهد به شدت آسیب می‌بیند. 14 می 24 اردیبهشت، شورشیان حوثی هوادار ایران در یمن با حملات پهپادی به نزدیکی ریاض یک خط لوله عمده نفتی سعودی را از کار می‌اندازند. 15 می 25 اردیبهشت، سفارت ایالات متحده در بغداد به همه کارکنان دولتی غیر ضروری دستور می‌دهد فوراً عراق را ترک کنند. 16 می 26 اردیبهشت، حملات هوایی ائتلاف سعودی صنعا پایتخت یمن را که در دست شورشیان است هدف می‌گیرد. 19 می 29 اردیبهشت، راکتی در نزدیکی سفارت ایالات متحده در بغداد بدون آسیب به کسی به زمین اصابت می‌کند. ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد اگر می‌خواهد مبارزه کند پایان رسمیش خواهد بود. 24 می 3 خرداد، رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید آمریکا با 1500 سرباز دیگر حضور نظامیش در خاورمیانه را تقویت می‌کند. 27 می 6 خرداد، ترامپ می‌گوید ایالات متحده در پی تغییر حکومت در ایران نیست. 30 می 9 خرداد، عربستان سعودی که جمهوری اسلامی را متهم می‌کند پشت اقدامات خرابکارانه و حملات پهپادی قرار دارد، طی اجلاس‌هایی که تدارک می‌بیند حمایت ممالک عربی در مقابلش با تهران را کسب می‌کند. 6 ژوئن 16 خرداد، امارات متحده عربی بدون اسم بردن از حکومتی خاص می‌گوید تحقیقاتی چند ملیتی در خصوص حملات خرابکارانه از احتمال نقش داشتن حکومتی حکایت دارند. 12 ژوئن 22 خرداد، عربستان سعودی میگوید در حمله شورشیان حوثی یمن به فرودگاهی در جنوب غربی عربستان 26 تن مجروح شدند. حوثی ها مدعی پرتاب یک موشک کروز به فرودگاه می شوند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در تلاشی برای میانجیگری وارد تهران می شود. 13 ژوئن 23 خرداد نخست وزیر ژاپن با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار می کند که به وی می گوید شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی داند و هیچ پاسخی هم به او ندارد. حمله به دو نفتکش، یکی نروژی دیگری ژاپنی، در دریای عمان گزارش می شود. 44 خدمه این کشتی ها به وسیله کشتی های نزدیک نجات داده می شوند. ایران و ایالات متحده هر دو می گویند در امداد و نجات خدمه نفتکش ها نقش داشتند.
گزارش وکتاش خمسه‌پور رو می شدید. نوبت می رسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
مسئولین جمهوری اسلامی باید بدونند که با حمله به نفتکش ها و اخلال در صدور نفت از تنگ هرمز نمیتونن آمریکا و متحدینش رو وادار بکنن که در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیان. با این کارها اونا نمیترسن و نه کوتاه میان و به جمهوری اسلامی پاج هم نمیدن، بلکه پرونده جمهوری اسلامی کلوفتر میشه و در نهایت خیلی بد میشه برای اونها، خیلی خیلی بد میشه. متاسفانه دودش هم به چشم مردم ایران میره.
این دو سه کشتی هم که بهش حمله شده کار جمهوری اسلامیه. البته نه مستقیم غیر مستقیم، و این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه باعث میشه که آمریکا حمله رو شروع کنه. الان ما با حمله یک سر سوزن فاصله داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان با حضور رؤسای جمهور 11 کشور از جمله روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران به کارش پایان داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
19 نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز جمعه 24 خرداد با انتشار بیانیه‌ای 31 صفحه‌ای به کار خود پایان داد. این نشست با حضور سران 11 کشور آسیایی در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست آمریکا را متهم کرد که عامل بی‌ثباتی منطقه و جهان است.
دولت آمریکا طی 2 گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی را برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
بخش دیگری از سخنان آقای روحانی در این اجلاس به مسئله برجام و تعهد ایران به برنامه جامع اقدام مشترک اختصاص داشت. او یادآور شد که ایران به اذعان آژانس انرژی اتمی به تمام تعهدات خود عمل کرده، اما آمریکا از برجام خارج شده و دیگر کشورها را هم تهدید به خارج شدن از آن می‌کند. آقای روحانی همچنین گفت که تهران آماده ارائه همه گونه تسهیلات برای فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و دولت‌های عضو سازمان شانگهای است. ایران از سال 2005 به عنوان کشور ناظر در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌کند و از سال 2008 به این سو در تلاش برای عضویت کامل در آن بوده که تاکنون با مخالفت برخی از اعضا از جمله تاجیکستان، چین و روسیه روبرو شده است که گفتند بر اساس اساسنامه این سازمان یک کشور تحت تحریم نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید. تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی از هلند درباره موارد پر اهمیت در اجلاس شانگهای و جایگاه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی در این نشست به رادیو فردا میگوید:
آنچه که در حال حاضر به جد برای کشورهای عضو پیمان شانگهای مهمه و پیش از این که این اجلاس شانگهای در بیشکک تشکیل بشه نماینده روسیه این رو در دستور کار این جلسه قرار گذاشت، مسئله برجام بود و در کنار مسئله سوریه و همینطور افغانستان که در هر سه این مسائل ایران نقش فعال داره و دخیل. بنابراین حضور ایران در نشست شانگهای حتی به عنوان یک ناظر یک امکانی میده برای اعضای کنفرانس پیمان شانگهای که بتونن در منطقه مانور بیشتری داشته باشن و نوعی استحکام بیشتری به خواستای این پیمان برای ثبات منطقه رو اجرا کنه.
رئیس جمهوری ایران در حاشیه اجلاس سران سازمان شانگهای با سران برخی از کشورها از جمله رئیس جمهوری چین و رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار و گفتگو کرد. دیدار حسن روحانی با رهبران چین و روسیه در حاشیه اجلاس شانگهای در حالی است که در روزهای اخیر شماری از مقام‌های بین‌المللی از جمله هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران سفر کردند. اما در شرایط کنونی که ایران تحت فشارهای زیاد به ویژه به لحاظ اوضاع منطقه و تحریم‌ها و تنش‌ها با آمریکاست، تا چه اندازه می‌تواند از حمایت چین و روسیه برخوردار باشد؟ تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی از هلند:
به داوری من نه چین و نه روسیه نمیخوان ایران رو به عنوان یک کشور بسیار بسیار مطرح به دامن غرب بندازن و از ایران حمایت کنن که وارد مذاکره با غرب بشه و نوعی تعامل رو با غرب سامان بده و آب رفته رو به جوب برگردونه و همینطور پیوندهای تازه‌ای رو با ایالات متحده امریکا و با اتحادیه اروپا داشته باشه. این به زیان خواست چین و خواست روسیه است. حتی میتونیم به جرأت بگم که تمام اعضای شانگهای در حقیقت شاید در این اشاره‌ای که کردم مشترک نظر باشن، اما اون چیزی که به جد برای کشورهای مطرح شانگهای مهم نه از جمله چین و روسیه اینکه جنگ صورت نگیره. هر دو اینها فصل مشترکی که دارن در این زمینه پرهیز از جنگ. خود همین حضور ایران در این اجلاس شانگهای این اطمینان خاطر رو به این اعضا میبخشه که به نوعی از ایران بخوان که پایبند باشه به آنچه که از برجام باقی مونده و به دنبال افزایش تنش‌هایی که منتهی به یک رودرروی نظامی میتونه باشه نشه.
تنش بین ایران و آمریکا از ماه گذشته و پس از اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و بمب افکن‌های استراتژیک B-52 به خلیج فارس افزایش یافت و با توقف برخی تعهدات برجامی ایران و همچنین تحریم‌های جدید آمریکا تشدید شد. با وجود تنش‌ها اما رهبران هر دو کشور بارها گفتند که خواستار درگیری نظامی نیستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز جمعه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کردند. دو طرف بر ادامه همکاری‌هایشان تاکید کردند و همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار خیشتنداری تهران و واشنگتن شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و ایران میگویند روابط دو کشور در حال گسترش است و تقویت نیز خواهد شد. حسن روحانی جمعه طی دیدار با همتای روسش اعلام کرد وضعیت در خاورمیانه و تشدید فشار بر ایران ضرورت نزدیکی مسکو و تهران را بیش از پیش ایجاب میکند. ولادیمیر پوتین نیز از همکاری دو کشور استقبال کرد و افزود پیشرفت در حل بحران سوریه مدیون تلاش‌های مشترک روسیه، ترکیه و ایران است. رئیس جمهور روسیه جمعه وضعیت پیرامون ایران را بسیار نگران کننده دانست و طی سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای گفت:
خروج آمریکا از برجام که در سال 2015 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده بود، نه تنها اوضاع منطقه را بی‌ثبات می‌کند، بلکه می‌تواند نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نیز مختل کند. به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری شانگهای، تلاش خواهیم کرد که همه کشورهای عضو برجام را به اجرای تعهدات خود در چارچوب این توافق ترغیب کنیم. این رویکرد را تنها راه درست و منطقی می‌دانیم.
اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان و دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران در حاشیه این اجلاس یک روز پس از آن برگزار شد که دو نفتکش در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت و شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست آمریکا جلسه اضطراری تشکیل داد این اقدام را محکوم کرد. کنستانتین بوشویف، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت را بسیار شکننده می داند.
باید منتظر تحولات آتی باشیم، زیرا هنوز نمی دانیم آیا آمریکا برای مقابله مسلحانه با ایران تصمیم گرفته و به دنبال بهانه است؟ بهانه‌ای که ممکن است توسط رقبای منطقه‌ای ایران تهیه می‌شود، یا این ایران است که دست به بازی خطرناکی زده و برای تلافی تحریم‌ها آمریکا را به چالش می‌کشد. چند روز پیش می‌گفتم نه توافق جدید با ایران را محتمل می‌دانم و نه جنگ را، اما امروز وضعیت بسیار آشفته شده و به نظر می‌رسد حتی کرملین را دست پاچه کرده. روسیه می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به دنبال معامله است که در چارچوب آن دوستی روسیه با تمام بازیکنان خاورمیانه حفظ شود. اگر آمریکا ورق جنگ علیه ایران را روی میز بگذارد، این معامله منتفی است و روسیه از این جنگ حمایت نخواهد کرد. به ندرت با مسئولین روس هم نظرم، اما این بار حرفشان را تکرار می کنم. باید بسیار محتاطانه قضاوت کنیم و پیش از هر گونه نتیجه گیری منتظر اخبار بعدی باشیم.
آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، مانع برنامه اتمی و موشکی و رویکرد مخرب ایران در منطقه شوند. به گفته حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، فشار حداکثری آمریکا باعث شده ایران، چین و روسیه بیشتر از همیشه به یکدیگر نزدیک شوند. روسیه بارها تأکید کرده به رغم تحریم‌های آمریکا، به همکاری با ایران پایبند است. انتظار می رود رهای گسترش روابط دو جانبه در شرایط تحریمی محور اصلی نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران باشد که برای هفته آینده در تهران برنامه ریزی شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تعداد مشترکان اینترنت در ایران تا پایان سال 97 بیش از 74 میلیون نفر گزارش شده. آنچه که از آن به عنوان ضریب نفوذ اینترنت بیش از 90% یاد می شود. این در حالی است که آمارهای بین المللی وضعیت اینترنت در ایران را پایین تر از معیارهای مطلوب جهانی ارزیابی می کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
آمار و ارقام جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ایران از افزایش تعداد مشترکان اینترنت پهن باند در کشور حکایت دارد. به گزارش سازمان یاد شده وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال 97 مشترکان اینترنت پهن باند در ایران از 74 میلیون تن فراتر رفته است که از آن میان حدود 64 میلیون تن مشترک اینترنت پهن باند سیار و حدود 10 میلیون تن مشترک اینترنت پهن باند ثابت برآورد شدند. این آمار در سال 1395 بیش از 33 میلیون مشترک سیار و 9 میلیون مشترک ثابت و در سال 1396 53 میلیون مشترک اینترنت پهن باند سیار گزارش شده و آنچه که ضریب نفوذ اینترنت در ایران خوانده می شود از نزدیک به 40% در سال 1395 به بیش از 90% در پایان سال 1397 عنوان شده که بخش عمده آن شامل استفاده از اینترنت پهن باند در گوشی های همراه گزارش شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان به رادیو فردا میگوید
همین عددی که تعداد تلفن‌های ثابت که اینترنت پهن باند دارن، خود این خیلی چیزا رو به ما میگه. ببینید تلفن ثابت در واقع منظور همون تلفن داخل تلفن ثابته که سرویس ADSL رو بهش میدن. اینها از اونها 10 میلیون دلار. شما ببینید چند خط تلفن ما در ایران داریم تلفن ثابت، چند تا خانوار داریم، بعد اون آمار رو نگاه بکنید. ما واقعا در ایران 10 میلیون خانواری که تلفن ثابت دارن و اینترنت هم با پهنای بالا دارن، این آمار خوبیه به نظر شما؟ یعنی کشوری که ما حالا تخمینی میگم 80 خورده میلیون جمعیت داره، حداقل احتمالاً 20 میلیون خانوار هستن. یعنی ما 20 میلیون خونه یا 25 میلیون خونه بخوایم حرکت بکنیم، حالا خیلی هاشون هم حالا همه هم که خانوادگی نیستن، که خیلی تک نفره هستن، واقعا آمار خوبیه. این یعنی این خودش خیلی زن نشون میده. و اینا تعداد سیم کارت هایی که اینترنت دارن و میشمارن و میگن که این هم هستن.
در گزارش سال 2019 واحد اطلاعاتی اکونومیست تحت عنوان شاخص جامع اینترنت، وضعیت کلی اینترنت در ایران در میان 100 کشور مشترکاً با پرو در رتبه 56 ارزیابی شده که از نظر کیفیت در رتبه 48، مقرون به صرفه بودن در رتبه 80، مناسب بودن در رده 33 و از لحاظ ظرفیت دسترسی در رتبه 54 شناسایی شده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا پهنای باند بالا یا به اصطلاح پرسرعت در ایران را نسبت به معیارهای مطلوب بین المللی بسیار پایین یا کم سرعت می‌داند.
اون چیزی که اینها پهنای باند بالا حساب می‌کنند، احیانا همون 512 کیلوبیت در ثانیه است که بسیار پایینه. ببینید ما در اروپا دیگه متوسط اینترنتی که همه دارن یه چیز از 16 مگابیت شروع میشه تا 300 مگابیت برای خونه ها. اینجوری باید مقایسه کرد. یعنی واقعا ما باید سیب رو با سیب و گلابی با گلابی مقایسه بکنیم. اینا وقتی بخواهد سطح جهانی خودشون مقایسه بکنن، باید اون پهنای باندی هم که واقعا به مشتری میدن رو هم مقایسه بکنن با اروپایی ها. و وقت اونجا بخواهی نگاه بکنیم، بعد وضع ایران به نظر من بیشتر اسفناک خواهد بود تا اینکه بخوان بگن ما ضریب نفوذ 90% داریم. ضریب نفوذ 90% با سرعت اینترنت بسیار بسیار پایین که حالا بگذارم که فیلتر هم میشه و پهنای باندش هم جوری نگه داشته میشه که مردم نتونن یوتیوب نگاه بکنن، به نظر من خیلی چیزها رو میگه.
شاخص جهانی سپید تست که سرعت اینترنت در کشورهای گوناگون را ماهانه ارزیابی میکند، در ماه آوریل حدود 2 ماه پیش وضعیت سرعت اینترنت سیار در ایران را با بیش از 29 مگابیت در ثانیه و دو پله تنزل نسبت به ماه مارس در رده 53 در جمع 138 کشور و از لحاظ سرعت اینترنت پهن باند ثابت با بیش از 12 مگابیت در ثانیه و 4 پله تنزل نسبت به ماه مارس در رتبه 131 در جمع 179 کشور ارزیابی کرده است. میانگین جهانی برای اینترنت همراه یا موبایل نزدیک به 27 مگابیت در ثانیه و برای اینترنت پهن باند ثابت بیش از 58 مگابیت در ثانیه برآورد شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
صحبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در آغاز هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر تیم ملی والیبال کانادا در صدر جدول مسابقات قرار گرفت. هفته سوم لیگ ملت‌ها در ارومیه آغاز شد و ایران با برد 3-0 مقابل کانادا در صدر جدول 16 تیمی مسابقات لیگ ملت‌ها ایستاد. ایران با 6-1 و 19 امتیاز اول است. روسیه که روز جمعه 3-1 لهستان را در ارومیه شکست داده، با همین تعداد برد و باخت و 17 امتیاز در رده دوم قرار دارد. تیم‌های برزیل و فرانسه با 1 کمتر سوم و چهارمند. ایتالیا و کانادا 5 و 6. تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه لهستان تیم 7 جدول را پیش روی دارد و کانادا نیز در برابر روسیه بازی خواهد کرد. با وجود آنکه حجت الاسلام مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفته بود حضور بانوان در سالن مسابقات لیگ ملت‌ها از نظر شرعی صحیح نیست، بیش از 500 تن از دختران و بانوان علاقمند در سالن قدیر ارومیه حضور یافته و به تشویق تیم ملی والیبال ایران پرداختند. آزاد بودن ورود بانوان به سالن مسابقات یکی از شرایط فدراسیون جهانی والیبال برای میزبانی ایران در لیگ ملت‌ها بوده. در جام جهانی فوتبال بانوان که در فرانسه با شرکت 24 کشور ادامه دارد، روز جمعه تیم ملی زنان ژاپن با پیروزی 2-1 مقابل اسکاتلند اولین تیم آسیایی بود که بر یک تیم اروپایی پیروز شد. به گزارش شبکه فیفا تیوی، قبلاً تیم ملی زنان چین هم با تکل لی یینگ، بهترین گلزن تیم ملی بانوان این کشور، تیم بانوان آفریقای جنوبی را شکست داده بود. استرالیا هم تیم ملی بانوان برزیل را که 24 سال بود شکست نخورده بود 3-2 مغلوب کرد. به غیر از ژاپن، چین و استرالیا، آسیا دو نماینده دیگر نیز در جام جهانی زنان دارد: کره جنوبی و تایلند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران غایب است. و در آمریکا تیم بسکتبال تورنتو برای نخستین بار در تاریخ مسابقات بسکتبال قهرمانی NBA به مقام قهرمانی رسید. تورنتو رپترز در ششمین مسابقه فینال 114-110 تیم گولدن استیت کالیفرنیا قهرمان سال پیش را شکست داد و در مجموع 6 فینال 4-2 پیروز و قهرمان NBA شد. به گزارش شبکه ABC 73 سال پیش تورنتو میزبان نخستین مسابقه بسکتبال قهرمانی آمریکا بود و حالا در سال 2019 برای نخستین بار عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب می‌کند. The first NBA game was in Toronto and now an NBA championship. Your 2019 NBA champions, the Toronto Raptors. رقابت‌های NBA در آمریکا مدت 4 تعطیل خواهد بود و فصل جدید آن در مهر ماه آینده با شرکت سی تیم آغاز می‌شود.
اینجا رادیو فرداست.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است که روزبه بلهری از آخرین اخبار و تحولات حوزه کارگری برای شما تهیه کرده. اما پیش از شنیدن این برنامه، من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته از جزئیات نامه 15 وکیل و حقوقدان به دبیرکل سازمان بین المللی کار و نیز نامه شماری از کارگران نیشکر هفت تپه به این سازمان جهانی خواهید شنید. 15 تن از وکلا و حقوقدانان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و همچنین محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی شدند. در این نامه که از سوی کارگروه داد دادبان دستمزدبگیران ایران نوشته شده، گفته شده که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران به گفته امضا کنندگان ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که تهران به آنها پیوسته است. امضا کنندگان نامه با اشاره به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاهی بی‌طرف و مستقل اشاره کردند که ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاع متهمان را از وظایف دولت می‌داند که در اردیبهشت سال 54 تصویب شد. اما به گفته امضا کنندگان نامه این اصول و مواد در ایران اجرا نمی شوند. آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت و به توصیف این نامه به ویژه بدون رعایت و تضمین حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان مانند جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح الله مردانی و محمد علی زحمتکش به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند. ناصر کاخساز، حقوقدان ساکن آلمان، درباره اتهامات امنیتی وارد شده به فعالان کارگری و صنفی عقیده دارد.
اینا به اصطلاح کلیشه است، اینا باسمه است، یه باسمه هایی که به خودی خود استناد به اون یعنی ضعفه. موزه اینها رو نشون میده و نشون میده که اینا چیزی ندارن. اینی که میرن به سراغ همین کلیشه ها، همون باسمه هایی که تو همه کشورها هم از همیشه برای سرکوب جنبش های اجتماعی این کلیشه ها به کار میره و اصول راهنمای همه استبدادها و دیکتاتوری و چیز جدیدی نیست و به همین دلیل تأثیری هم نداره، اثری هم نمیذاره و بیشتر حتی بی‌اعتمادی جامعه رو به طرف خودشون به نظر من جلب میکنه و تا کنون هم جلب کرده.
امضا کنندگان نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار همچنین نوشتند که فعالان کارگری، فعالان حقوق صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی در تلاش برای برگزاری گرد همایی های صنفی و سازمان دادن اعتصاب ها بدون توسل به خشونت بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی میگوید:
در قانون اساسی به طور کامل اصل 27 ما قانون اساسی آزادی برگزاری تجمعات رو پذیرفته و در اصل 26 هم به نوعی نسبت به ایجاد تشکل‌های صنفی باید عمل بکنه و از حیث قوانین تخصصی داخلی در قانون کار هم این امر به طور کامل پذیرفته شده است که این مکانیزم رو رعایت بکنه. در عرصه بین المللی هم در وهله اول مقابل نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار آیلو هست که این مقابل نامه ها جزء تعهدات بین المللی در عرصه حقوق تخصصی کارگران است که دولت ایران به عنوان یکی از اعضای آیلو ملزم و مکلف به پذیرش این امر هست.
آقای احمدی نیاز ضمن اشاره به حقوق بین الملل و تعهدات ایران هم می افزاید:
ما میتونیم به قواعد بنیادین حقوق بشر در عرصه حق آزادی تجمعات کارگری و بیان اعتراضات صنوف کارگری استناد بکنیم که میتونیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد مختلفی بین امر استناد میکنه و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، این دو کنوانسیون هم در این راستا تعهداتی و الزاماتی رو برای دولت‌ها در نظر گرفته که این چند کنوانسیون و این مقابل نامه ها حسب ماده 9 از قانون مدنی که در راستای اصل 77 قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفته در حکم قانون داخلی ایران به شمار می آید و دولت ایران ملزم و مکلف به پذیرش و رعایت تک تک اینها هست.
15 وکیل و حقوقدان در نامه خود با اشاره به گزارش دو ماه پیش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که ایران را از خشن‌ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است، افزودند کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیز در ماه اخیر خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شد و به شدت نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرد. امضا کنندگان نامه خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایبند نبودنش به قوانین و توافقنامه‌ها در قبال مزدبگیران از روی نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شدند. قرار است این نشست از روز دوشنبه آغاز به کار کند. امضا کنندگان نامه همچنین از نشست سازمان بین‌المللی کار خواستند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت‌های به گفته آنها خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کنند. محمد علی نژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارایی‌زاده، احمد علی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفایی، سارا رفیعی، محمد رضا روحانی، عبدالحمید وحیدی و حسین احمدی نیاز این نامه را امضا کردند. در این حال شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار نوشتند که در ماه‌های اخیر 50 تن از کارگران این شرکت به توصیف آنها به علت تجمع و رساندن صدای اعتراض صنفی خود بازداشت، احضار و تهدید و یا با قرارهای کفالت به طور موقت آزاد شدند. یکی از مواردی که این گروه از کارگران اشاره کردند بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. به گفته امضا کنندگان آقای بخشی پس از دومین بازداشت در سال گذشته در شرایط سخت و آزاردهنده در زندان اوین تهران به سر می‌برد. در این نامه همچنین به سپیده قلیان فعال مدنی اشاره شده است. خانم قلیان نیز همانند اسماعیل بخشی دو بار در سال گذشته بازداشت شد. او نیز مانند اسماعیل بخشی از شکنجه شدید خود در نخستین دور بازداشت یعنی در آبان سال 97 و همزمان با اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند، اما شماری از مقام‌های دولتی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را تکذیب کردند. سپیده قلیان در حال حاضر در زندانی در ورامین نگهداری می‌شود. امضا کنندگان نامه به سازمان بین‌المللی کار در مورد علی نجاتی، همکار بازنشسته خود و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم نوشتند که او در آذر سال گذشته بازداشت شد و سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد آزار و بازجویی قرار گرفت. آقای نجاتی اخیراً به دادسرای اوین فراخوانده شده است. این گروه از کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین به بازداشت و شکنجه عسل محمدی، ساناز الله‌یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام اشاره کردند. در حال حاضر خانم محمدی با قید وثیقه آزاد است. امضا کنندگان نامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار خواستار آن شدند که نمایندگان اعزامی ایران به سازمان در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین نمایندگانشان مورد بازخواست و سؤال قرار بگیرند و در رابطه با سرکوب‌ها پاسخگو باشند. یکی از شنوندگان به ما میگوید
خدا شاهده من خجالت کشیدم، یه زنداش توی زباله چیزی جمع میکرد با بچه‌هاش. خیلی چه مملکت یا چه وضعیت از کارشان.
در اینجا به پایان برنامه این هفته یک کارنامه میرسیم. شما میتوانید نظرات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام به نشانه @فرداگرام و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.